بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا ید همونطوری که در اعیان حجیت داره در منافع هم حجیت داره یا خیر؟ دیروز عرض کردیم که این ید بر منافع برخی یک اشکال عقلی بر اون ذکر کردن و گفتن اصلا استیلاء بر منافع معقول نیست و اصلا در منافع ید موضوعا خارجه، اونجا صدق استیلاء نمی کنه، که از این اشکال جواب دادیم و بحثش گذشت. در مورد منافع چند جهت دیگر در کلمات وجود داره. از کسانی که قائل است به این که قاعدیت شامل منافع نمیشه، مرحوم نراقی در کتاب عوائد صفحه 745 هست. ایشون غیر از این اشکال عقلی که داره چند مطلب دیگه، همین اشکال عقلی که دیروز بیان کردیم و جواب دادیم، اشکال عقلی اساسش مربوط به مرحوم نراقی و خب جوابش رو ملاحظه فرمودید، و شاید مهمترین مطلب در همین مسئله منافع همینه. غیر از این اشکال عقلی چند جهت دیگر هم در اینجا مطرح کرده ایشون. یک جهت این که شک میکنیم قاعده ید علاوه بر اعیان شامل منافع هست یا نه، از عدم شموله. خب این جوابش این است که این روایت من استولا علی شیئین، کلمه شیء اطلاق داره، شیء هم شامل اعیانه هم شامل منافع. کلمه شیء که در این روایت مهم که مهمترین مدرک برای قاعده ید هست، من استولا علی شیئین فهو له، این اختصاص به اعیان نداره. علاوه اون روایت رها رو که دیروز اشاره کردیم، اون موردش ید بر منافعه، خب با وجود روایات دیگه مجالی برای اصل عدم سبو عدم شمول نیست. نکته دوم ایشون فرموده است در غیر اعیان چی؟ در مقام من استولا داره در بیان میکنه، در مقام بیان حجیت ید و استیلاس علامت برای ملکیته، میگه من استولا علی شیئن. الان کسی که استیلا بر منافع داره میگه این اجاره این خانه برای منه و الان داره از منافع استفاده میکنه، این استیلا بر منافع نداره الان؟
به
مخا بخوره.
به قدیم
میگو میفهمی
که اصلا
نقطی
به منافع نداره، شما منافع رو
به سیجون داره اطلاق داره. خیلی خوب، من استولا علی شیء من المتاع، خیلی خوب، نه من متاع النساء، این که دیگه قاعده کلیه، این که دیگه قاعده کلیه، من استولا علی شیء من المتاع، و متاع هم اعیان رو میگیره هم منافع رو میگیره. متاع اونیست که در مقابلش مالی قرار داده بشه، هم اعیان رو میگیره هم منافع رو میگیره.
شیء اطلاق دیگه،
شیء اطلاق دیگه، کلمه شیء عرض میشود که لفظیست که کلمه شیء از الفاظ عموم که نیست که،
اصلا خودش جزء مصادیقشه.
میدونم شما وقتی الفاظ عموم رو در کفایه ملاحظه فرمودید کلمه شیء جزء الفاظ عمومه،
عموم هم نباشه اصلا جزء مصادیقشه،
میشه اطلاق خیلی رو میشه مطلق دیگه. کلمه شیء یوت مطلقون شاملون لل اعیان ول منافع من. خب نه میگیم هر دو شیه، هر دوش درش استیلا معنا داره.
و این رو استیلا معنا داره، یعنی همون صحبی چیو تو منحط، یعنی دعوی اعیانه.
نه حالا تابع اعیانه درست میفرمید، حالا میرسیم به یه مطلعی مرحوم بجنوری داره عرض میکنن. این ادله رو خوب دقت کنی. پس این اگر مرحوم نراقی میگه آقا ما نسبت به منافع شک میکنیم، الاصل و عدم و شمول، میگیم با وجود این روایات مطلق ما دیگه شکی نداریم. روایت رها که اصلا موردش استیلاه بر منافع، این یک. بعد مطلب دوم، نراقی میگه در حجیت یه نسبت به اعیان اجماع داریم، اما اجماع در غیر اعیان نیست. خب میگیم جواب، اگر دلیل منحصر به اجماع بود فرمایش شما تامه، در حالی که اینجا مهمترین دلیل ما روایات و بناء العقلا است. روایات و بناء العقلا شامل منافع هم میشه. بله خیلی خوب، حالا داریم در مقابل ایشون این رو میگیم. مطلب سوم، نراقی در این مطلب سوم ادعا کرده که این اخبار و روایات اختصاص دارد به اعیان یا لااقل اجمال داره. این هم همون جوابی که در رابطه با اصل عدم شمول دادیم، بگیم که اجمال نداره، اطلاق هم دارد و شامل منافع هم میشه. مطلب دیگر گفتن، ما وقتی متبادر عرفی رو میبینیم، متبادر عرفی ید بر اعیانه. وقتی میگن من استولا علی شیئین، حالا مثلا این تبادر میکنه در اعیان، ید حقیقتا بر اعیان صدق می کند به جهت تبادر عرفی، اما به ذهن اصلا مسئله منافع نمیاد. خب جواب این است که ما اینجا اصلا چیکار به تبادر داریم؟ ما هستیم و ادله حجیت ید روایات، این روایات اطلاق داره، در اطلاق که دیگه موضوعی برای تبادر و عدم تبادر نیست. علیکم السلام، اینجا اطلاق داره، ما به اطلاق روایات باید اخذ بکنیم. خب اگر مرادشون از تبادر انصراف باشه، منشه انصراف چیه؟ انصراف اگر منشهش کثرت الاستعمال باشه درسته، ولی این چنین نیست. ما اگر استعمال استیلا و ید در منافع به اندازه اعیان نباشه، کمتر از اعیان نیست.
شیخ نفو علل ید نمیفضیله دیگه، چرا علل ید شیخ و منافع نمیاره؟ خاطر میگه ید نسبت به منافع عرف نیست، معروف نیست استعمال ید تو منافع. تصریح شیخ
در قاعده زمانیت
علالیت رو میگه دلیل نیست.
خب اونجا میگه کلمه عقص درش وجود داره، نه بخاطر کلمه ید، میگه در اونجا داره علالیت ما اخذت، اخذت ظهور روشن در اعیان داره، ولی اینجا ما عقص نداریم. من استولا علی شیئن، استیلا یک معنا و مفهوم اعم از اخذه. اونجا مرحوم شیخ رو کلمه عقص تکیه میکنه. لذا این وجوه و بزن عرض کردم دلیل اصلی مرحوم نراقی بر عدم جریان قاعدیت در منافع همون اشکال عقلی بود که در بحث دیروز ما گفتیم و اون رو جواب دادیم. حالا اینجا لذا تا اینجا ما میگیم که آقا لا فرق بین الاعیان و المنافع، همانطوری که ید نسبت به اعیان اماره ملکیته، نسبت به منافع هم اماره ملکیته. الان دو نفر با هم نزاع میکنن، این میگه آقا منافع، منافع این خانه مال منه، دیگری میگه نه منافع مال منه، اما یکی بر این منافع ید دارد دیگری نداره. خب همین که یکی ید دارد بر منافع، اگه دیگری بیانه اقامه میکرد به بیانه او اخذ میکردیم، اما همین که اون بیانه نداره و این ید داره، این خودش علامت است بر ملکیت این ذلیت نسبت به منافع. مرحوم محقق بجنوردی اعلی الله مقامه در القواعد الفقهیه شون که آقا اون کتاب القواعد الفقهیه ایشون رو حتما داشته باشی، این در 7 جلد و شاید حالا بعد از 7 جلد ظاهره این عرض می شود که قبل از مرحوم والد ما و برخی دیگر از بزرگان به این مفصلی کسی ننوشته قواعد فقهیه رو، و اونم با مبانی جدیدی که متأخرین در علم اصول دارن عمدتا این جهت درش لحاظ شده. قبلش ما یه القواعد و الفواعد شهید رو داشتیم، عرض میکنم که خود عوائد الایام نراقی خب قواعد زیادی درش هست، عناوین مرحوم میرفتاح، ولی به این مفصل نداشتیم، ولو اینکه اینا هیچ کدومش، یعنی تمام کتابهایی که در قواعد فقهیه نوشته شده از نظر دقت با عناوین میرفتاح قابل مقایسه نیست. مرحوم بجنوردی اینجا یه تفصیلی داده، ایشون میگوید اگر اون مدعی دیگر در مقابل این کسی که ید دارد بر منافع، اون مدعی اگر مالک این عین باشه، اینجا حجیت نداره ید بر منافع، اما اگر اون مدعی اجنبی باشه اینجا ید بر منافع حجیت داره. ایشون اولا وقتی از اول قاعده ید وارد شدیم نظرشون این شد که مراد از استیلا که موضوع قاعده یده، استیلاء خارجیه. مراد استیلاء خارجیه، نه استیلاء اعتباری. و لذا میگوین که اگر قاصر که الان استیلاء خارجی دارد 100 بار بیاد ملکیت خودش را نسبت به این مال اعتبار بکند، این اعتبار اثری نداره. مراد از استیلا، استیلا خارجیه و این ید که ما میگیم علامت و اماره برای ملکیت، خلاصشون متقومه به استیلاء خارجی هست. میفرمان و لیست من الامور الاعتباریه. خب از این چی میخوان نتیجه بگیرن؟ میخوان این نتیجه رو بگیرن که نسبت به منافع آینده که هنوز موجود نشده استیلاء خارجی وجود نداره. استیلاء خارجی نسبت به اونیست که الانه، نسبت به منافع آینده استیلاء خارجی عرض می شود محقق نشده. و همینجا این مثال ید قاصب رو هم ذکر می کنن، می فرمان ید قاصب، یعنی دلیل برای این که قاعده ید مراد از ید امور اعتباری نیست و امر اعتباری نیست، میان قاصب، شاره نه شاره اعتبار میکنه نه اغلا اعتبار میکنه، اما ید دارد. قاصب هیچ اعتباری درش وجود نداره، ولی الان استیلاء خارجی که داره همین موضوع برای قاعده ید محقق میشه. خب حالا ولی ید اون خود عنوان ید، عنوان ید برش محقق میشه. حالا عرض میکنم نکات مطلب ایشون رو. میفرماید که منفعت یک امری است که به تبع این تحت الید قرار میگیره، چون منفعت از شؤون عینه، نسبت منفعت به عین، نسبت عرض به معروضه، و در نتیجه استیلاء بر عین به معنای استیلاء بر منفعت هست. ید بر عین ید بر منفعت هست، واقعا هم ید بر منفعته، از قبیل وصف به حال متعلق نیست، واسطه واسطه در عروض نیست، واسطه در ثبوته. لذا اگر کسی استیلاء بر عین دارد لا یصح سلب السلطنه و استیلاءه علی المنفعه، اون وقت چه نتیجه ای میگیرن؟ نتیجه این میگیرن که کسی که ید بر منافع دارد، خود این ذلیت اگر در طرف مقابلش مالکه، مالک مثلا خود ذلیت میاد به اون مالک میگه این خانه‌ای که ملک توست الان در اجاره منه و منافعش مال منه، اینجا ایشون میگه این ید بر منفعت اثری نداره، برای اینکه این قاعده کلی رو بیان کردن که یک مراد از استیلاء استیلاء خارجیه، دو استیلاء خارجیه بر ید به تبع بر عین به تبع او استیلاء بر منفعته، ید بر عین ملازمه با ید بر منفعته. خب اینجا این کسی که ید بر منفعت الان داره خودش داره میگه این خانه ملک توست، خودش داره اقرار میکنه که تو بر عین این خانه مسلطی، و چون ید بر عین مستلزم و مستتبع ید بر منفعته، این داره خودش اقرار میکنه تو مالک منافع اینجایی، ولو الان خودش ید بر منفعت دارد این ذلیت، اما با این اقرارش که میگه این خانه‌ای که ملک توست، من الان در اجاره من هست و من مالک منفعتم، در حقیقت داره الان میگه این منافعش هم مال توست، اما اونجایی که طرف مقابل اجنبیه، دو نفرن، یکی ید داره بر منافع، دیگری نداره، اون دیگری هم اجنبیه، زیدی که ید داره بر منافع میگه این خانه در اجاره منه، مدعی میگه نه این خانه در اجاره منه، خب اینجا وجهی وجود نداره که ما بیایم بگیم ید بر منفعت حجیت نداره، اینجا ید بر منفعت حجیت داره، قول اون کسی که ید بر منفعت دارد مقدم میشه. پس در اونجایی که در مقابلش مالک، قول مالک مقدم است، چون استیلاء بر منفعت به تبع استیلاء بر عینه، ید بر منفعت به تبع ید بر عینه.
ما یه استیلاء تبعی داریم، یه استیلاء نفسه و ذاتی داریم، یعنی اونی که استیلاء بر منفعت داره که دیگه ذاتن مسلطه بر این منفعت،
اونی که استیلاء بر عین داره،
نه اونی که استیلاء بر عین داره به تبع، به تبع عین منافع میان زیر نظرش. اما الان محل نظام ایشون میخواد یه استشهادی بیاره،
بله،
مدعی مستقیما بر منافع استیلاء داره،
مدعی نه، زلیت مستقیما بر منافع استیلا داره، مدعی. این مالک هم محترمانه بیرونه در یه جای دیگه از این مالک. خب همین، حالا اینجا یک اشکالی مرحوم والده ها داره که الان عرض میکنم. عمده این است که فرمایش ایشون یه مقدار روشن بشه. حالا قلم ایشون در ایشون یه دوره اصول داره به نام منتحل اصول، باز قلم ایشون در منتحل اصول به نظر من از قواعدشون بهتره، یه مقدار عبارات ایشون گاهی اوقات درش قموز وجود داره. ایشون اینجا چی میخواد بگه؟ عرض کردم اونی که محصل از فرمایش ایشونه، میگه اگر در مقابل ذلیت مالکه، اینجا رو قانون این که ید بر عین ید بر منفعت هست، قول مالک مقدمه. اگر در مقابل ذلیت اجنبی هست، قول ذلیت مقدمه. با این توضیحی که عرض کردیم، اینجا مرحوم والد ما قدس سره در القواعد الفقهیه شون اشکال دارن و این تفصیل را انکار کردن و نپذیرفتن. ایشون از اینجا شروع میکنن، میفرمان ما دو چیز داریم، اینا هر کدام یک نتیجه خاص خودش رو داره و شما نباید اینها رو با هم، حالا تعبیری که من دارم میگم، نباید اینها با هم خلط بشه. اون دو چیز چیه؟ یک، ید مستأجر همان ید موجره، یعنی اگر یک جای گفتن مستأجر ید دارد، این چون واقعا موجر ید داشته که الان مستأجر ید داره، ید مستأجر همان ید موجره. دو، ید بر منافع تابع ید بر عینه. مرحوم والد ما قدس سر رو میفرمان این دوتا مطلب دوتا نتیجه جدای از هم داره و شما باید اینها رو از هم تفکیک کنی. خب بیان و ذالک، میگن این مطلب اول که میگیم ید مستأجر ید موجره، مراد از این اونجاییست که ید نسبت به اصل ملکیت عین ملاحظه شود. یعنی بگیم آقا اگر مستأجر ید دارد، این کاشف از این است که موجر مالک عینه. ید مستأجر کاشف است از این که موجر مالک برای عینه. همونطوری که اگر خود موجر ید داشت، شما ببینید الان موجر خانهشو اجاره میده میره، کی ید داره بر این خانه؟ مستأجر. میگیم آقا اون زمانی که موجر اجاره نداده بود، ید موجر مگر کاشف از ملکیت موجر نسبت به عین نبود؟ الانم که این آقای موجر اجاره داده رفت دنبال کارش، ید مستأجر کاشف از ید موجر و ملکیت موجر نسبت به عینه. این مقتضای قاعده اوله. قاعده اول که میگیم ید مستأجر ید موجره، این معناش همینه که آقا این کشف عظیم میکنه موجر مالک این است. اما میم سراغ بله میم سراغ منفعت در همین جا ایشون میفرماید مرحوم والد ما میفرماید در همین جا وقتی ما نسبت به این بگیم نتیجه همون بود که بیان کردیم، یعنی ید مستأجر کاشف از این است که موجر مالک اینه. اما آیا ید مستأجر کاشف از ید موجر بر منفعت هست؟ نسبت به منفعت، منفعت الان شده ملک کی؟ مستأجر. ایشون سوالش اینه آیا میتونیم بگیم ید مستأجر بر منفعت کاشف از ید موجر بر منفعت؟ ابدا. اینجا دیگه فقط مستأجر مالک منفعته. آقای موجر که خانه رو اجاره داده و رفته یه یدی هم نداره، این منفعت الان ممحض است در این که ملک برای مستأجره. این رو قائل اون مطلب اول که ید مستأجر ید موجره که میفرماد باید بین این اعیان و منافع ما تفکیک کنیم، به همین بیانی که گفتیم که آقا ید مستأجر کاشف از ملکیت موجر نسبت به این است، اما کاشف از ملکیت موجر نسبت به منفعت نیست و نمیتونیم بگیم ید مستأجر بر منفعت همون ید موجب بر منفعت. اما میرم سراغ مطلب دوم. در مطلب دوم که میگیم ید بر منافع تابع ید بر عینه، مراد به ثانی ما اذا کانت العینو تحت ید المالک، کجا میتونیم بگیم منافع تابع عینه؟ اونجایی که عین در اختیار مالک باشه. فانه حين اذن يكون الاستيلاء على المنافع بتبع الاستيلاء على العين، اما اذا كانت العين تحت يد المستاجر فلا تكون حاضر تبعیه. میفرمان وقتی خانه رو اجاره داد دیگه نمیتونیم بگیم منفعت تابع عینه. خانه رو که اجاره نداده در اختیار خود مالکه، اونجا میگیم منفعت تابع عینه. ید بر عین به معنای ید بر منفعت هم هست، اما اونجایی که خانه رو اجاره داده میفرمان این تبعیت دیگه اونجا معنا نداره. فإن بل تسیر و مثل اصل الملکیه، این عرض می شود مثل اصل ملکیته، یعنی همانطوری که تا قبل از اجاره ملکیت منافع مال موجر بود، بعد از اجاره این ملکیت آمده مال مستأجر شده، الان هم همینطوره، الان هم دیگه تبعیتی وجود نداره. نتیجه که می گیرن از که در استیجار مستأجر مالک منفعت است، اما اونجا تبعیتی در این منفعت وجود نداره. ما چطور بیاییم بگیم آقا این مستأجر به تبعیت بر این مالک منفعت؟ به عبارت اخرى اون چه که مرحوم آقای بجنوری دنبالش بود، اساس دلیل ایشون بر مسئله تفصیل این بود اونجایی که در مقابل ذلیت مالکه، اونجا تبعیت المنافع للعین اقتضا میکند قول مالک رو قبول کنی. والد ما میفرمان اونجایی که خانه اجاره رفته دیگه تبعیت المنافع للعین معنا نداره. تبعیت المنافع للعین اونجاییست که خانه اجاره نرود. میگم آقای کسی مالک خانهش، ید بر خانهش هم داره، ید بر این مستطبه ید بر منفعت هم هست. اما وقتی جایی که اجاره رفته اینجا الان مستأجر میشه مالک للمنافع. یک تبعیتی هم وجود نداره. در حقیقت این جوابی که ایشون دارنده نظیر اون فرمایشی است که امام در مثال هبه دیروز مطرح کردن، که الان مالک وقتی عین رو به یک کسی هبه می کند، منافع رو به دیگری هبه می کند، اینجا تبعیتی وجود نداره. پس چی شد نتیجه؟ نتیجه این شد ایشون با آقای بجنوردی این اشکال رو دارن که در الان نزاع بعد فرض اجاره است. یعنی بعد از اینکه این زلیت میگه آقا من اجاره کردم، منافع مال منه، درست خانه مال توست، در حقیقت این نزاع برمیگرده به این که این مالک این زلیت مدعی اجاره است، مالک انکار میکنه اجاره. ببینید آقا این از شما رو سوال کنیم، الان یه خانه ای رو زید میگه من اجاره کردم، مالک میگه من اجاره نکردم، زیدم بگنه نداره، خب اینجا از جهت قواعد قضا چه کار باید کرد؟ باید منکر قسم یاد کنه مسئله تمام بشه، چون زید میگه من اجاره کردم بگنم نداره، منکر قسم یاد میکنه تمام میشه. اما در همین مثال اگر زید که مدعی اجاره است الان تو خونه میشینه، از منافع خانه داره استفاده میکنه، الان دعواش میشه، الان بعد از اینکه این ید بر منافع داره، زید میگه من خانه را اجاره کردم و نشستم، مالک میگه من تو اجاره ندادم، تو بی خود نشستی تو این خانه، زیدم بگنه نداره. اینجا ما میخواییم بگیم که آقا خود، یعنی کسانی که میگن ید بر منافع حجیت داره حتی در مقابل مالک، برای این بگنه نداره، اما همین مقدار که ید بر منافع داره این خودش حجتون. نمیشه دیگه به بله. چی آقا؟ اصل اجاره و فرض همین است که اون مدعی اجاره ید بر منافع نداره، الان یه خانه ایه، امروز زید میاد توش مالکش میگه آقا من از امروز این خانه رو اجاره کردم از شما، اونم میگه من شما اجاره نداده،
اصل فساد جاری میشه.
نه کار به اصل فساد نداره، اینجا اصل فساد غیر از اینجاست، اینجا شک میکنیم آیا، یعنی ببینید نه بس نداره. اگر این آقا بگینه بیاره و بگینه آوره، اما اگه بگینه نیورد منکره، مالک میگه من اجاره نکردم، قسم یاد میکنه تموم میشه میره. اصل فساد اینه است که یه معامله ای رو یک نفری داره انجام میده، من شک دارم صحیح این معامله یا صحیح نیست، اینجا در اصل وقوع معامله اصلا نزاع داره. زید میگه من اجاره کردم، مالک میگه من اجاره ندادم، اصلا بحث در صحت و فساد نیست، بحث در وقوع عدم وقوعه. عرض کردم این رو دو تا مثالش کردیم، یه مثالش این است که این زید که مدعی اجاره است ید نداره، خب اینجا میگیم آقا مالک منکره، پس هم یاد میکنه تمام میشه مسئله. مثال دوم این زید ید داره، اجازه فرمایید، این زید ید دارد، حالا یه ماه دو ماه یه ساله داره از منافع این خونه استفاده میکنه، حالا مالی میگه من اجاره ندادم، زیدم بگنه ای نداره، میگیم خود ید، ید بر منافع حجتون. کسانی که و ما هم همین نظر رو اختیار کردیم میگیم آقا ید بر منافع حجته، حالا کسانی مثل مرحوم نراقی مطلقا میگن ید بر منافع حجیت نداره، خب چی؟ اما ما که میگیم ید بر منافع حجیت دارد، اینجا هم شامل میشه و این کسی که مدتی داره استفاده میکنه، قول این بر قول مالک مقدم میشه، همانطوری که اگر طرف مقابلش اجنبی بود سر یه خونه این طلبه میگه من اجاره کردم، اون میگه نه من اجاره کردم، اما این طلبه مدتی است داره استفاده میکنه. و حتی دیروز عرض کردم در انتفاع هم همینطوره، یه در مسجد یه کسی است آمده یه جایی نشسته، ید داره بر انتفاع. حالا گاهی اوقات مرسوم شده که یک کسی میاد یه دستمال یه کتابی یه جایی میذاره علامت بر این که اینجا مال من، بی خوده، کسی حق نداره این کارو بکنه. میتونه بیاد انتفاع ببره. شما تو مساجد دید که حالا در صف اول یک کسی میاد جانماز خودشو قرار میده، این به نظر من درست نیست، برای اینکه این حق انتفاع داره. یعنی الان بیا شروع کن به نماز خوندن، شروع کن به قرآن خوندن، به ذکر گفتن. در این زمانی که شما شروع کردید به نماز و قرآن و ذکر، کسی حق نداره متعرض شما بشه، شما الان مالک انتفاع شدید. اما اگر کسی بیاد یه جانمازی پند کنه، من قبول ندارم، من میخوام میگم قبول نداریم ما این رو. بله ضابطش همینه الان. یعنی اون فقهای بزرگ که این حرفو زدن، آقا اینجا ید پیدا میکنه برای انتفاع بودن. کسی که آمد یه جانمازی رو گذاشت رفت دنبال کاراش، الان حالا 10 نفر بیان صف اول رو جانماز بگذارن، فرض کنید یه جای محدودی هم باشه 5 ساعت این مسجد معطل باشه، چند نفر هم بخون نماز بخونن الان؟
اونجا بحث
بیتیه دارن چه سیستمی؟
مثلا قولیت
نیست که خیلی خوب. من میخوام عرض کنم ببینید ریشه ریشه اون، ما در جاهای عمومی میتونیم از شارع عقلا به ما اجازه دادن که از این انتفاع ببرید همین اندازه، فقط ملکیت الانتفاع. بله یه وقتی زمین بایریه میرید تهجیر میکنید، شما اولویت پیدا میکنید، اما به مجرد اینکه یه چیزی رو شما قرار دهید، به چه دلیل این اولویت پیدا کرد؟ به چه دلیل؟ ابدا چی میگن انتفاع و کل مکانن به حسب انتفاع، این است که شما قرآن بخونی نماز بخونی، این انتفاعه. ولی کسی بیاد سجاداش بندازه بره تو بازار مغازه دنبال کسب و کارش، این کجاش انتفاعه؟ بعضی این
تفسیر رو نمیدونم، جنماز رو میذاره میگیره اون فایده رو برام تماشا شما، اما میاد جنماز میذاره نمازم میخونه برای بلند میشه میره کار داره دوران
فرقی نمیکنه.
اینجا رو میگن
فرقی نمی... چه فرقی میکنه این تام
حتی اینجا
بله، حتی در همین مقداری که داره میره وضو بگیره و بیاد تا دیگری میتونه بیاد اینجا بیسته و نماز بخونه، احتیاط هم نداره. آقا ببینید احتیاط هم نداره. بله نه ببینید واقعا حالا شما ما ببینید الان داریم همین جاش همین جاست، ما میگیم آقا کسی که بر یک منفعتی استیلا پیدا کند، یک کسی که بر یک انتفاعی ید پیدا کنه، ید بر انتفاع این است که بالفعل و انتفاع رو ازش بهره مند بشه، و الا بیاد جا نمازی بذاره یک کتاب بذاره این ید بر انتفاع پیدا نمی کنه.
یعنی باز بلا اشیا خودش یک نوع انتفاعی که
نه قرار دادنی که مقدمه باشه که همین الان شروع کنه، بله، اما میذاره میره. به چه ملاکی میتونه یک ساعت اینجا رو معطل نگه داره؟ یک ساعت نگه 5 دقیقه یک دقیقش هم نمیتونه. نه حالا ببینید آقا، نه آقا یه طلبه هست قبا پوشیده لبادم پوشیده یک عبای ناینی هم انداخته، این هر کدوم 5 دقیقه طول میکشه بخواد در بیاره. اینا رو من نمیگم، حالا یه مقدمات عرفی داره، مقدمات عرفیش مانعی نداره، آدم میاد یه جایی تا میخواد عباشو در بیاره پن کنه. قدیم که واقعا اینقدر لذت هم میبرد آدم. طلبه میرفت از کار به سجاده نداشت، عباشو پهن میکرد رو هم عبا نماز میخون. حالا تمیزی و نمیدونم اینا یه حرف دیگه ای. حالا این میخواد عبا رو الان که میخواد عبا رو در بیاره یه کسی بیاد جلوش بگه الله اکبر، این نمیشه، یه وایستد دیگه، این تقریبا دیگه شروع شد به انتفاع. اما اونجایی که میذاره بله این هم باز شروع در انتفاعه. اونجایی که گذاشت بره قرآن بیاره باز شروع در اونجایی که عرفاً صدق شروع در انتفاع میکنه مانعی نداره. اما جایی که هنوز عرض کردم اونجایی که میذاره میگه خب حالا من برم یه 10 دقیقه با رفقام صحبت کنم بیام، این به نظر من هیچ وجهی نداره. حالا شما بید آقایونی که بله
این شبیه هم حرف تحکیلی که در فیل هست،
ببینید با حق، ببینید آیا شیخ با حق تحجیر این اولویت پیدا میکنه، اصلا عرف هم همینطوره، ولی اصلا و در زمین همین است که اول باید بیان دورش مشخص کنن بعد شروع کنن براش استفاده و برنامه‌ریزی. اما تو مسجد رو من دارم الان عرض میکنم، مسجد که مکان برای عبادته ارجد نیست اینطور. علایانه ما ید بر منافع
شما توی عذابات نجف نهد کربلا یا کفشی گذاشتن، بعضی از ظاهرات سمیتون گذاشتن که اصلا نمیدونم این
حق ندارن این کارو بکنن. بله حق ندارن. تمام ما این سفری که رفته بودیم عرض شد که یکی از افرادی که تو مجموعه ما بود، ما بخواستیم بریم حرم، گوه آقا من جا دارم خیلی هم را داشت برای ما منت میگذاشته اینا، یکی از این کلیدا رو اوورده و منزل و الان بریم شما خیالت راحت باشه. من گفتم تو که خلاف شهر کردی آخه. گفت چرا؟ گفتم حق نداشتی برداری بیاری اینو، اینو گذاشتن اون کسی که بیاد مشرف بشه همونجا کفششو بگذاره و حق نداری شما این رو برد. شما بله وقتی کفش داخل اینه این کلید میتونه پلوتو باشه، اما وقتی کفش داخل این نیست حق نداری اینو برداری. یه چیزای خیلی ظریفیه واقعا، باید دقت هم کرد اینها رو. حالا پس ببینید این فرمایش مرحوم آقای بجنوردی هم ملاحظه فرمایید این تفصیل درست نیست. اشکال مرحوم والد ما بسیار اشکال دقیقیه که دیدن برای ایشون وارد کردن و اساس نداره این تفصیل. تبعیت در اونجاست که این در اختیار آدمه، اما اونجایی که در اختیار انسان نیست که دیگه تبعیت المنفعه للعین معنا نداره. بحث فردا رو که ما عرض کنم، بحث فردا رو که میخوایم عرض بکنیم، شما الامر السادس جلد 1 القواعد الفقهیه مرحوم آقای بجنوردی صفحه 153 که مرحوم والد ما به عنوان اسانی من موارد الخلاف در قواعد فقهیه شون مطرح کردن، این رو ببینید انشاءالله. ارزم چی فرمودید؟ صلی الله علیه و آله.